معانی مختلف تعویل و تعبیر شده، حتی اکثرا مورد احترام هست، چنانچه در قصه های هفت گاو فربه و لاغر، هفت ستاره، هفت روز هفته و غیره آمده. اما در این میان هفت میوه که در شب نوروز تهیه میشه ارزش جداگانه ای داره. در مورد سابقه و قدمت این عنعنه معلومات مستند و دقیق وجود نداره، اما اگر ارتباط آن را با نوروز در نظر بگیریم گفته میتونیم که تاریخ آن تا تمدن دوران آریایی ها میرسه، خصوصا در زمان جمشید یا همان یما یا کیومرث و یا هم در دوره تهمورس شواهد آن وجود داره. این دوران ها زمان های تجلیل جشن نوروز بود. طبق یادآوری تهیه هفت سین قبل از اسلام مروج بوده. ساختن این هفت گونه میوه قسمتی از تجلیل و مراسم جشن نوروز بود که دسترخوان آماده شده برای نوروز با آن آراسته می شد.
هفت میوه از قدیم میبوده و تا امیالم هسته و همینطور نوروز از خیلی سالهای قدیم نوروز باستان جشن میگیریم.
ای عنعناتی است که از همون ایام القدیم ای مندگاره و هست و خواهد بود.
نوروز یکی از جشنهای کهن تاریخی افغانستان و منطقه است و در کنار ازی اونمو هفت میوه یا هفت سین بوده که میوه خشک یک روز درست پیش او را تهیه میکردن و در شب سال نو یا آماده میبود.
یکی از مراسم های دیگر در نوروز روز سبزلگد در 13 حمل هست. در این روز خانواده ها راهی دشت های سبز و با تراوت اطراف شهر میشن، مخصوصا دشت شادیان در جنوب شهر مزار شریف، چون زمین کاملا سرسبز هست و پر از گل های لاله و شقایق و خانواده ها روی ای فرش سبز طبیعت میشینن و بازی های محلی و بومی خود مثل چیلک دنده، ریسمان کشی، گودی پران یا کاغذ پران، فوتبال، والیبال و سایر بازی ها را با هم و در کنار هم انجام میدن. این روز به نام روز سبزلگد مشهور شده.
برنامه‌ای که ده ها برنامه دیگه بود، مثلا سبزلگد بود، مردم میبرامد در دامانای کوه شادیان میبرامدند اونجا. البته این امانات کم شده، همین جشن اوقدر به او شکوهی که در گذشته تجلیل میشه تال نمیشه، خواه اما فراموش نشده.
و ما همه ساله از این جشن به حساب تجلیل میکنیم امروی فامیلا به گوشه و کنار شهر ایراد، به جاهایی که سرسبزی باشه، به جاهایی که شکوفا و زیبا و به حساب درخت ها و گیاه ها و پارک ها و چیا باشه، ما همراه فامیل یک جا میریم، تمام چیز به نوروز فکر کنیم دوباره احیا میشه و زنده میشه، گیاه ها و درخت ها سرسبز میشه، دشت های خشک بدون سبزه و بدون همه چیز میبینیم دوباره پس سرسبزی ایجاد میشه و ما میریم همراه فامیل یک جا.
دوستان عزیز و ارجمند، به امید خوشی های بی پایان برای شما هموطنان گرامی، برنامه از چمن تا انجمن را در همینجا به پایان میبریم. روز و روزگار به کام دلتان و خدا نگهدار.
بهار آمد، دلم در انتظار است، بهاری هر کسی، ایده است نوروز، با بهاری عاشقات دیدار یار است، بهاری عاشقات دیدار یار است.
بر باد انبار از سرزمین خورشید تا بلندای پامیر،
وطنم دوباره اینک تو و شانه های پامیر،
با رادیو دری.
افغانستان در آینه سال.
به نام خدا و با سلام خدمت شما شنونده های عزیز، سال نو 1404 خورشیدی را خدمت شما تبریک عرض میکنیم و امیدوارم که شما خوبان شنونده در هر کجا که هستید زندگی تو هم با آرامش و امنیت را سپری فرمایید. من لیلا اسلامزاده با اتفاق همکارانم با یکی دیگر از برنامه های افغانستان در آینه سال در خدمت شما هستیم و تلاش خواهیم کرد تا مهمترین تحولات سیاسی، امنیتی، فرهنگی و اجتماعی افغانستان در سال گذشته را خدمت شما تقدیم نماییم. حکومت طالبان در سال گذشته علی‌رغم همه مشکلات سیاسی که داشت در بخش اقتصادی توانست موفقیت‌هایی را نیز به دست آورد، هرچند که بیکاری و فقر همچنان مشکل بخش زیادی از مردم افغانستان در سال گذشته بود. وزارت صنعت و تجارت حکومت طالبان اعلام کرد حجم تجارت افغانستان در سال گذشته به بیش از 15 میلیارد دلار رسیده است. وزارت صنعت و تجارت حکومت طالبان همچنین تاکید کرده است که صادرات تنها 15% از کل تجارت افغانستان را تشکیل می‌دهد، در حالی که واردات 85% سهم دارد. بر اساس این گزارش، صادرات افغانستان با پاکستان و چین کاهش یافته، اما تجارت با ترکیه و هند افزایش چشمگیری داشته است. علاوه بر این، صادرات افغانستان به کشورهای همسایه مانند ایران، قزاقستان، ازبکستان و امارات دو برابر شده که نشان دهنده گسترش همکاری های تجاری منطقه‌ای است. وزارت صنعت و تجارت میگوید که در 10 ماه سال گذشته به ارزش 1,801,000,000 داد و ستد با ایران انجام شده است و ایران بزرگترین صادرکننده کالا به افغانستان است. مسئولان این وزارت آمار می‌دهند که از این میان تنها نزدیک به 30,000,000 آن را صادرات تشکیل می‌دهد و متباقی واردات از این کشور است. به گفته آنان بیشترین اقلام صادراتی را پنبه، کشمش، مغز بادام، کنجد و تخم تربوز تشکیل می‌دهد. نورالدین عزیزی سرپرست وزارت صنعت و تجارت در سال گذشته نیز در دیدار با معاون هماهنگی امور اقتصادی ولایت خراسان رضوی ایران درباره گسترش روابط تجاری میان دو کشور گفتگو کرد. شراقا حبیبی بازرگان و کارشناس افغانستانی در گفتگو با رادیو دری با اشاره به اعلام وزارت تجارت و صنعت حکومت طالبان مبنی بر اینکه ایران بزرگترین صادرکننده کالا به افغانستان است گفت:
خدمت شما عرض کنم که ظرفیت‌های مشترکات اقتصادی ایران و افغانستان از گذشته و تا حال بوده. کال جایگاه کالای ایرانی در بازار افغانستان برای مصرف جایگاه با اعتبار و با اعتمادی. مردم افغانستان با توجه به مشترکات تاریخی، فرهنگی و مذهبی و در زمان مهاجرت، خصوص در زمان شوروی که سیل عظیمی از مهاجرین آمدند و بالاخره اینجی دوستای ایرانی ما هم مهمان نوازی بسیار شایسته داشتند. به هر حال با کالای مصرفی شرکت‌های تولیدی جمهوری اسلامی ایران آشنا هستند و همین روند بازاریابی، بازارسازی، برندسازی و تحویل کالا از مبدا یعنی از درم کارخانه تا خود افغانستان توسط تجار افغانستان میشن و تجار افغانستان به خاطر نزدیک بودن و همفرهنگی و تاریخ بیشتر علاقمندی داشتن به تعاملات ایران. اما خب یک فرصت بسیار استثنایی برای ایران به وجود آمد در یکی دو سال یک سال گذشته که رابطه تجاری افغانستان یا امارات اسلامی افغانستان به علت هر مشکلی که بود بین پاکستان با مشکلاتی روبرو شد که مردمی که در سمت مرزهای پاکستان بودن و اونا در گذشته علاقمندی بیشتری به خرید کالا از پاکستان داشتن، فرهنگ استفاده اینا با همون مردم هم تقریبا همخونی داشت، مثل مردم قندهار، جلال آباد، بعد خود کابل، سمت پکتیا، خوز، زابل، این سمت ها تقریبا اونا هم با توجه به مشکلات عدیدهی که به وجود آمد بیشتر نحال دیگه به سمت جمهوری اسلامی ایران آمدن و ما میبینیم که دوستای ما که از او سمتا از او ولایت افغانستان میان همه روزه کالا و مواد لازمی که برای حتی برای کارخونه‌ها لازم دارن از ایران به افغانستان خریداری میکنن. در کل اگر بخوایم خیلی خلاص بگیم که چی کالاهایی در افغانستان جایگاه داره، همه کالاهایی که کیفیت و قیمت و رقابت تقریبا رعایت کنن و در ایران هم جایگاه مصرفی داشته باشن، چی از فرش گرفته، چی از ارزم حضور شما منسوجات گرفته، چی از بحث لوازم آرایشی، بیداشتی، شوینده، لوازم خونگی، مواد غذایی و یک چیز مهمتری که در این دو سال اخیر خیلی تشدید و شدید شده بحث ایجاد کارخانه در افغانستان شده و بخشی از کالاهایی که قبلا ساختنی از اینجاگا به افغانستان صادر میشد حال تبدیل به مواد اولیه، ماشین‌آلات و خدمات فنی مهندسی شده. و اگر مشکلات حادی که وجود داره در بحث حمل و نقل بین مرزها که حالا نمیدونم علت کجا هست، حالا یک قسمت می‌بینی مشکلات در افغانستان هست، یک مشکلات در ایران هست، اگه مشکلات در سه تا مرزی که واقعا وجود داره هم گیران هم پر مشکل هم در دسترسازه، اگه مشکلات حل بشه و شرکت‌ها و تولیدی‌های ایرانی ورود بیشتر بهتری بکنن برای ارائه کالا و محصولاتی که در ایران واقعا توانمندن بازارگوی بکنن، امکان داره و ممکن هست که این مبادلات تا مرز 10 میلیارد دلار برسه. از یک طرف دیگه کالاهای افغانستانی هم نسبت به گذشته دولت جمهوری اسلامی ایران با توجه به اینکه ما اعتراض تجاری بین افغانستان حس کنه و بازار افغانستان یکی از مهمترین بازارهایی که وجود داره، این حال می‌بینیم که روند ورود کالاهای افغانستانی، مواد معدنی، محصولات خوشبار، انواع داروهای گیاهی، اینا میبینیم که بیشتر و بیشتر داره وارد ایران میشه و این کمک میکنه به این که یک رابطه تجاری بسیار خوب انشالله در آینده ترسیم بشه. ببینین اولا که هر کس کالای کال میخره دقیقا میخونه که این موادی که تولید شده تبدیل به یک کالا ساختنی شده از چی گرفته شده، تاریخ مصرف نگاه میکنه، استاندارد و سیب سلامت و همو گواهی های بهداشت حتما نگاه میکنه و چون مردم افغانستان فارسی زبونن اکثرا خیلی راحت و راقب هر کالایی که میخرن همو تاییدی میگیرن. و دوم از این که همو بحث ذائقه که شما گفتین، ذائقه مصرف، ذائقه خرج و خوراک، ذائقه های زندگی، سبک و نوع زندگی شهری در افغانستان و ایران یکیه و این کمک زیادی کرده که محصولات تولیدی در همه بخش ها حالا اینا یعنی به فروش بهتری در افغانستان کالای ایرانی برسه و میدونیم که فرهنگ و هنر و رنگ هایی که حتی در ایران استفاده میشه دقیقا باب پسند مردم افغانستان هسته. یک نکته باید اشاره کنیم که اقتصاد دنیا تضعیف شده، بازار تمام دنیا تقریبا تحت تاثیر علی‌خصوص خاورمیانه قرار گرفته و سیاست و تحولات سیاسی و نظامی خیلی تاثیر مستقیمی بر روند فروش تجارت و اقتصاد داره. متاسفانه این تحریم های ظالمانه بر ایران حاکمه و یکی از بهترین بازارهایی که تجار افغانستان در به کارخانه حتی پول پیش به واحد تولیدی ایرانی میدن و منتظر میشن که تا کالا تولید بشه 2 ماه 3 ماه 4 ماه بعد کالا تولید میکنن، بازار افغانستانه. برای واحدهای تولیدی که مشکل فروش دارن و ماین خور از این وضعیت نجات بدن، ما این توصیه به عنوان عضو کوچک فعالین اقتصادی افغانستان اینه که واقعا باید دیگه چمدونا رو بسته کنم برای بهبود به توسعه کسب و کار و برای نجات خود خو باید برن به سمت بازار افغانستان و یکی از بهترین بازارها اون جگه میتونه باشه. در مورد چالش ها و مشکلاتی که هست، در مورد چالش های تجار افغانستان، یکی از چالش ها بعض عدم تعهدی که وایدهای تولیدی دارن به خاطر اون نخ ارزی که متاسفانه هر روز یک نخره و بعد به قولی هایی که وایدهای تولیدی میکنن و بعض حمل و نقل میتونه یکی از چالش های بسیار زیاد باشه، هم معطلی کامیون ها و هم قیمت بسیار گیرانی که نسبت به کرایه های حمل و نقلی که بین ایران و افغانستان وجود داره و یکی هم صدور بخشنامه های برقاسایی که اگرچه که حالی که خیلی کمتر شده بازم تعطیل نشده، یک کالای تاجر ما میه اینجا خریداری میکنه، بازارسازی میکنه، سرمایه انگفت میاره به کارخانه میده که تولید بشه، یک بارگی میبینیم که رو کالا و یک بخشنامه ممنوعیت میشه و سرمایه تاجر افغانستانی یا همو هدفهایی که واحد تولیدی ایران کرده همه براب میشه. فساد اداری الحمدلله از بین رفته اما به درجه صفر نرسیده. نمیتونیم ما بگیم درجه صفر رسیده اما واقعا وضعیت قابل قبولیه. فساد نه تنها در گمرکات بود که گمرکات خب به عنوان یک مرجعی بود که همیشه بدنامتر بود. فساد در گذشته در تمام ادارات افغانستان در سطوح بالا حتی رهبرای یا اراکین خیلی بلند رتبه و درجه یک دولت جمهوری اسلامی افغانستان دخیل بودند و حال خوشبختانه خدا را هزار با شکر فساد تقریبا از بین رفته و روند اداری در افغانستان بسیار شفاف، بسیار خلاصه و دولت در اونجا به جای نظارت داره انجام میده و تمام بخش اقتصاد و تجارت به سکتور خصوصی داده و ما از این روند بسیار رضایت داریم، چی تجار و چی سرمایه گذار و چی فعالین اقتصادی که در افغانستان کار میکنن.
بانک جهانی در سال گذشته وجوه 300 میلیون دلاری را از طریق انجمن توسعه بین المللی برای کمک‌های بشردوستانه به مردم افغانستان تصویب کرد. این بودجه از طریق نهادهای سازمان ملل متحد و نهادهای جهانی دیگر به افغانستان ارسال خواهد شد. بانک جهانی گفته است که این پول در دسترس طالبان نخواهد بود و از خدمات حیاتی مانند غذا، آب، صحت، آموزش و ایجاد فرصت‌های کاری در این کشور پشتیبانی خواهد کرد. پس از تسلط طالبان بر افغانستان، این نخستین بسته کمکی از بودجه بانک جهانی به این کشور است. هرچند این بانک از طریق صندوق وجهی بازسازی افغانستان در بانک جهانی 1.5 میلیارد دلار را از بحر پشتیبانی 25 میلیون تن در افغانستان تا کنون کمک کرده است. کمک تازه بانک جهانی از خدمات اساسی در مقیاس بزرگ، حمایت از ایجاد فرصت‌های کاری از طریق فعالیت‌های عایداتی و کمک در بخش‌های سکتوری را فراهم خواهد کرد. با توجه به محدودیت‌های طالبان بر حقوق اساسی زنان از جمله آموزش، بانک جهانی گفته است که پروژه‌هایی که برای پشتیبانی زنان هستند در اولویت قرار داده است. یک سخنگوی بانک جهانی گفته است که این پول تا 15 ماه آینده در دسترس خواهد بود. شورای فدرال دولت سوئیس در سال گذشته اعلام کرده است که مقام‌های این کشور با صندوق امانی افغانستان در سوئیس توافقنامه امتیازات و مسئولیت‌ها را امضا کردند. دولت سوئیس با نشر یک خبرنامه‌ای گفته است شورای فدرال اهمیت بین المللی صندوق افغان را درک کرده و حفظ دارایی‌های این صندوق در سوئیس را تضمین می‌کند. توافقنامه امتیازات و مسئولیت‌ها میان شورای فدرال و صندوق افغانستان در 15 دسامبر سال 2023 میلادی توسط شورای فدرال تصویب شد که بعد از 11 دلو 1402 پس از امضای هر دو طرف لازم الاجرا شد. وزارت شهرسازی و مسکن حکومت طالبان طرح پلان توسعه‌ای بخش اول از فاز نخست پروژه کابل جدید را در سال گذشته تایید و کار روی بخش‌های اول و دوم این فاز را آغاز کرد. مسئولان پروژه کابل جدید در سال گذشته تأکید داشتند که این طرح مطابق استانداردهای جهانی و در زمان تعیین شده به بهره برداری خواهد رسید. پروژه کابل جدید در 4 فاز از سوی یک شرکت ژاپنی طراحی شده است. هر فاز این پروژه 15 بخش دارد و به گفته مسئولان در وزارت شهرسازی و مسکن این پروژه 1.5 برابر وسعت فعلی کابل را در بر گرفته و ظرفیت اسکان 3 میلیون نفر را خواهد داشت. سید مقدم امین رئیس توسعه دهنده شهر کابل جدید در مورد این پروژه گفت:
شهر جدید کابل خیلی در زبان ها بیشتر انعکاس پیدا کرد در یک سال اخیر. و این طرح که در ساحه 370 هزار جریب زمین در سال 2006 توسط جایکای ژاپن طراحی شد، ماستر پلان از این در زمان جناب کرزی صاحب شورای وزیران وقت این را منظور کرد، در زمان دکتر اشرف غنی هم منظور شد، ولی قرار به این بود که تا سال 2014 یکی بر 3 حصه شهر جدید کابل باید ساخته شود. بار باری تکرار شده که به صورت کل در ساختار این پروژه 4 فاز تقسیم بندی شده. فاز اولش که عملا در پارسال‌های مختلف کار جریان داره، یعنی امی فاز قرار بود که در 2014 باید تکمیل شود. خب بنابر عوامل مختلف کاری عملیش آغاز نشد و خوشبختانه با آمدن تحولات جدید امارت اسلامی را افتتاح کرد و این را به عنوان یک پروژه ملی دانست و طرحی از این توسط کابینه امارت اسلامی تصویب شد. گفته میتونیم که 3 تا شورای از وزیران در مقاطع مختلف طرح تایید کردند که مطابق با شئون و عنعنات افغانی طراحی شده. ما 3 شرکتی بودیم که همزمان با رؤسای جمهوری وقت قرارداد امضا کردیم، ولی چند عوامل مختلف بود. یک بخش تثبیت ملکیت ها به یک رقمی شد که این به بازار تجارت تبدیل شد و این بسیار سخت بود برای کسایی که زمیندار بودن بتوانند زمین های خود را تصفیه کنند. کامل بود که بسیار کند کردی پروژه را. دومین عامل ادارات موازی بود. تکلیف شهر جدید کابل معلوم نبود که متعلق به وزارت شهرسازی است یا با شهروالی کابل است یا یک اداره موازی دیگر تحت عنوان کمیسیون انکشاف شهر جدید تأسیس شد توسط جناب کرزی صاحب. اینها با یک دیگر رقابت داشتن، این هم میتونه یک از عواملی بود که عملی نشد. سومین عامل مافیایی شدن این پروژه است که این پروژه به یک نوع یک بدنه از سیاسی برخورد شد و یک بدنه از مافیایی شد. بالاخره از اصول و قوانین بیرون برآمد و هیچ کس توان از این را نداشت که یک تاجر و یک سرمایه گذاری که عملا میخواست اینجا کار بکنه براحتی کار بکنه.
بر بنیاد داده‌های وزارت شهرسازی و مسکن زیر اداره طالبان، پروژه شهر کابل جدید 1.5 برابر شهر کنونی کابل است و 740 کیلومتر مربع معادل 370 هزار جریب زمین مساحت دارد. با گفته این وزارت، بخش بی فاز اول شهر جدید کابل توسط شرکت خصوصی خاور با هماهنگی و همسویی وزارت شهرسازی و مسکن به پیش برده می شود و قرار است در این بخش 6600 واحد مسکونی برای 40,000 تن ساخته شود. سید مقدم امین رئیس توسعه دهنده شهر کابل جدید در مورد وضعیت هزینه های این پروژه گفت:
ما نیم قرن است که جنگ است در این کشور، تمام زیرساخت هایی که بود از بین رفت. اگر ما منتظر، خوب ما شاهد امپراتوری های بزرگی در این نیم قرن در این کشور بودیم و پول های انگفتی، ایوازی از اینکه یک جایی را درست کنن خراب کردن، اما چیزی هم که داشتیم را از بین بردن. اگر ما بیم نقطه های منفی از این را بیشتر روش تکیه کنیم، باز به جایی نمیرسیم. ما چیزی که باوری ما است، نه تنها بعضی باور، یعنی ما شاهدی از این هستیم که پول در کشور به سطح بسیار بالایی وجود داره. اما اگر این پول مدیریت شوه، اگر این پول مدیریت، حالا من نمیگم که پول کاذب است، این پول های صادق است، این پول های سرگردان است یا هر چی که سرش حساب میکنه، ما میپذیریم که لحاظ سیستم پولی و اقتصادی بانک ها ستون فقرات اقتصادی هر کشور شکل میده. در همچون پروژه های بزرگ موازی باید در یک خط بانک ها و شرکت ها و سکتور های خصوصی پیش برود. ایرم نادیده نگیرین که سکتور خصوصی یکی از پایه های اساسی بنیاد اقتصادی در کشور هاست و به شمول افغانستان. گاه گاهی اگر دولت ها قادر به سرمایه گذاری نشدن، سکتور خصوصی به عنوان یک واقعیت واردی عرصه میشه. من مطمئن هستم، من نشستی که در پشاور ابوظبی با خیلی از تاجرای افغانستان داشتیم، اینها ما که پول میبینم و اینا از ظرفیت های صحبت میکنن که مافوق امکاناتی که در خود بودجه دولت است صحبت میکنن. بله، ما یک نقطه شم میپذیریم که بله کسایی که پول زیادی میخوان یا سرمایه زیادی رو به مصرف برسونن باید اوضاع سیاسی را مطالعه میکنن که آیا واقعا اینها در امنیت هستن، پولشون میتونه که دوباره بازدهی یا بازگشت داشته باشه. این چیزهایی هست که است، ولی اگر ما منتظر ازی باشیم که کلا فضا مساعد میشه به همچین یک کاری بعد شروع کنیم، یک فکر نکردم. اما در ارتباط به سوال شما، از یک طرف اینجا اولا سرمایه خود زمین هست. ببینید زمین خودش یک سرمایه است. از وقتی که در بازاری خرید و فروش میره، ای واردی بازار میشه، زمین به تجارت تبدیل میشه، هر متر مربع از یک محاسبه اقتصادی داره که خودش 50% اقتصاد شکل میده، سرمایه را شکل میده. دوم حمایت دولت و قانونی بودن پروژه هاست که این خودش زمینه را برای سرمایه گذارای داخلی و بیرونی مساعد می سازه. سوم خود سرمایه گذار ها چون منافیشان هست، این پروژه زمان بندی شده، حدود 60 سال در بر می گیره اگر کلی پروژه را در نظر بگیریم. اما این سکتورهای خصوصی و مثلا ما که عملا کار میکنیم واقعا با احتیاط پیش میریم. تا به الان که ما یک نکته ای که اشاره شد بحث زیربناها، این دیگه یک شهرک یک کارتن نیست که ما بیم الا 4 بلاک یا 4 جای خانه را بزنیم مرکز خودش بسازه. روی زیر ساخته ها آنقدر تاکید است، حتی مسئله سرک، برق و آب و خصوصا کانالیزیسیون بحث شعار نیست، عملا تطبیق میشه. ذخیره خانه هاش مشخص شده، تصفیه خانه ها مشخص شده، شبکه های عمومی مشخص شده، آب پنشیر مشخص شده، گزینه سه گزینه برق یکی از این منظور میشه در ارتباط با برق دائمی کابل جدید، بودجهش مشخص شده. یک بخشی از این که متعلق به دولت است، حدود 50% از اینش از خودی عظمی کابل جدید به دست میاره. یعنی اگر وضعیت یک کمی پیشتر بریم، اینجا بانک ها هم اینجا دخالت میکنن و بانک های بین المللی هم.
شنوندگان گرامی، به پایان برنامه افغانستان در آینه سال رسیدیم. شما می توانید این برنامه را از طریق سایت رادیو دری با آدرس parstoday.ir/dari هم بشنوید. صفحات رادیو دری در شبکه‌های اجتماعی اینستاگرام، فیسبوک و تلگرام نیز با نشانی اینترنتی @radiodari مشهد فعال است. شماره پیامک ما در ایران 3826 و در افغانستان 0794717144 است که با این شماره از طریق پیام رسان تلگرام هم می توانید پیام ارسال کنید. از توجهتان به این برنامه تشکر می کنیم و شما را به خداوند مهربان می سپاریم. خدا نگهدار.
خوشی و سعادت قرین لحظه هایتان شننده برنامه راوی عشق باشید.
عاشق شدن در واقع کنار زدن نقاب هستیه. شما وقتی که بتونید نقاب رو بزنید کنار و خدا رو ببینید، اون موقع میگن عشق. عشق مشاهده جلوه های حضرت حق در پس نقاب این عالمه.
راوی عشق، بیان اسرار الهی در کلام دکتر الهی قمشایی.
گفتم که من سکوت اختران آسمان دانم که چیست، من سکوت عمق بحر بیکران دانم که چیست، من سکوت دختر محجوب پر احساس را در حضور مرد محبوب جوان دانم که چیست، من سکوتی را که تنها با نوای ساز و چنگ در میان انجمن گردد بیان دانم که چیست، هم سکوت جنگل خاموش را پیش از بهار، هم سکوت مرگبار مردگان دانم که چیست. مردم میگن چرا مرده حرف نمیزنن؟ چرا بزنن؟ تجربه اینقدر عمیقه که مثلا نمیشه گفت، نمیشه گفت. شما خودتون یه تجربه یه خود عمیق بشه، تجربه عبور از این عالم به یه عالم دیگری، مگه میتونه بگه تو خوابم ببینی یه لبخندی بهت میزنه؟ نمیگه چی، ممکنه رمزی مثلا یه گوشه چیزی بگه، خرس خورده ای بهت بگه، مگه مرده چی میتونه بگه؟ هم سکوت مرگبار مردگان دانم که چیز، داستان ماه را در بدر و تربیع و هلال، ماجرای شمس را با اختران دانم که چیز، اعتراضات ملائک آنچه گفتند آشکار، آنچه را کردند در خاطر نهان دانم که چیز. چون فرشته‌ها چیزی رو گفتن، چیزی رو نگفتن، و که نگفتن چی بود؟ که گفتن که این اتج الوفیه ها من دفت دفیه ها یست بکنده ما، اینو گفتن. ولی خداوند بعد فرمود که یعنی اعلم ما کنتم تبدون و ما کنتم تکتون. اونی که نگفتن فرشته ها چی بود؟ اعتراضات ملائک آنچه گفتند آشکار، آنچه را کردند در خاطر نهان دانم که چیست، آنچه حق آموخت آدم راز اسماء جمال، آنچه آدم گفت بر فرشتگان دانم که چیست، سر آن خاک مبارک پی که در طوفان نوح شد رهایی بخش نوح و نوحیان دانم که چیست، آنچه آتش را گلستان کرد بر جان خلیل، آنچه گلشن را کند آتش بشان دانم که چیست، یونس اندر بطن ماهی با خدا دانم چه گفت، رمز آن زندان بینام و نشان دانم که چیست، آنچه عیسای مجرد با حواریون نگفت، یه چیزایی در بلندای کوه گفت، یه چیزایی هم نگفت، آنچه عیسای مجرد با حواریون نگفت، آنچه برد او را بر اوج آسمان دانم که چیست، عطسه آدم که روح القدس در مریم دمید، و این داستانی است که رمزی داره، عطسه آدم که روح القدس در مریم دمید، قصه نرگس که شد مخمور شستخیش، قصه حاطف زشقان جوان دانم که چیست، گفت محی الدین که حیوان شو اگر خواهی کمال، می نگویم هیچو حشر مردمان دانم که چیست، آنچه سوسن صبح دم بشنید از مرغ سحر که خموش آمد عجب با صد زبان دانم که چیست، آنچه را آموخ حافظ از خط زیبای یار، آنچه گفت از جوهر لعل بتان دانم که چیست. گفتم اینجا که هفت خطم، گرچه خطی می نخوانم غیر عشق، خط زیبا و جمال شاهدان دانم که چیست، گرچه طفلم در طریق عشق و ابجد خان علم، مبدع و پایان کار عارفان دانم که چیست، طفل عشقا دعوی باطل مکن خاموش باش، من سکوت طفل عشق بی زبان دانم که چیست.
تا گفتار ارزشمند دیگری، بدرود.
سپاس و تشکر از همراهی شما عزیزان با نشرات رادیو دری. نوبت رسید به پخش برنامه در وادی نور به مدت 35 دقیقه تقدیم شما عزیزان می‌گردد.
عزیزان من، قرآن نور است. بسیاری از ظلمات و ابهام‌ها از قلب انسان و روح انسان به برکت قرآن زدوده می شود.
در وادی نور،
هر جا که هستی حاضری، از دور در ما ناظری، شبخانه روشن می شود چون یاد نامت می کنم.
بسم الله النور، بسم الله النور، بسم الله نور النور، بسم الله نور على
بندگان خوب خدا، مؤمنان خداجو سلام. قبول باشد طاعات و عبادت های شما به درگاه حضرت حق. از مشهد مقدس رادیو دری و با برنامه در وادی نور در خدمت شما قرآن دوستان عزیز هستیم. امیدواریم تا پایان با ما همراه باشید. دوستان عزیز، در این لحظه همراه میشیم با همکارمان آقای علوی که اولین بخش از برنامه امروز را تقدیمتان میکنند.
دانستنی های قرآنی.
بسم الله الرحمن الرحیم. دوستان عزیز و قرآن دوستان گرامی، سلام بر شما، وقتتان بخیر. شاید برای شما عزیزان جالب باشد بدانید حضرت هود علیه السلام پیامبر قوم عاد بود که داستان عذابشان در قرآن آمده است.
و الى عاد اخاهم هودا قال یا قوم اعبدوا الله ما لكم من اله غیره ان انتم الا مفترون.
آن حضرت را از نوادگان حضرت نوح می دانند. قوم عاد با وجود نعمتهای فراوان مشرک بودند. بنابر آیات قرآن، خداوند بعد از ایمان نیاوردن قوم عاد باد سرد شدیدی برای آنان فرستاد که آنان را همچون تنه‌های نخل از زمین بلند می کرد. از قوم عاد تنها حضرت هود و چند نفر از مؤمنان زنده ماندند. برخی مدعی شدند که داستان حضرت هود و قومش در هیچ یک از کتاب‌های آسمانی نیامده و فقط قرآن کریم به این داستان اشاره کرده است. حضرت هود علیه السلام یکی از 26 پیامبری است که نام او در قرآن کریم آمده است. خداوند 7 مرتبه از هود علیه السلام در قرآن کریم یاد کرده و سوره‌ای به نام این پیامبر در قرآن موجود است. بر اساس روایات، حضرت هود از جهت اخلاق پسندیده شبیه آدم علیه السلام یا جدش نوح علیه السلام بود. برخی مدعی شدند که هود اولین پیامبر عرب بود و به زبان عربی سخن می گفت. برخی توکل حضرت هود را از برجسته‌ترین نقاط زندگی او عنوان کردند.
الله سبحان الله.
قرآن. دوستان عزیز، تلاوت قرآن عامل ایمان و تحقق اعتقاد پاک در قلب، اخلاق حسنه در نفس و عمل صالح در اعضای آدم است. تلاوت کننده قرآن در قیامت به چهار بهره بسیار مهم خواهد رسید که عبارتند از عزت بی ذلت، غنای بی فقر، علم بی جهل و حیات بی موت. دوستان عزیز، ممنونیم و سپاسگزار که همچنان شنونده برنامه در وادی نور هستید. بخش بعدی برنامه را همکارمان خانم خالقی تقدیمتان می کنند.
ضیافت آسمانی.
با نام و یاد خدا، سلام و درود به شما مهمانان ضیافت آسمانی. مؤمنان خدا جو، گرچه به آخرین روزهای ماه مبارک رمضان نزدیک شده ایم، اما هنوز آفتاب رمضان بر آسمان دلهایمان میتابد. پس بیایید خود را در معرض انوار این مهر فروزان قرار دهیم و از درگاه خداوند چنین مسئلت نماییم:
اللهم اجعل سعی فیه مشکورا و ذنبی فیه مغفورا و عملی فیه مقبولا و عیبی فیه مستورا یا
مقبول فرما، امروز عصیان و گناهم را ببخشا، پوشنده عیب کسان عیبم بپوشا، دانای دانایان تویی حی توانا، دانای دانایان تویی.
دوستان عزیز و روزداران گرامی، یکی از تجربه‌های بی‌نظیر روزدار در ماه مبارک رمضان، ارتباط صمیمانه و نزدیک با خداوند است. ماه رمضان ماه آمرزش، توبه و بازگشت به سوی خداوند است. آنهایی که در زندگی خیش آلودگی‌های داشتند می‌توانند با روزه جان خود را شستشو دهند و به پاکی درون خود بپردازند و از خدای خیش طلب آمرزش کنند. این وعده اولیای الهی است که هر گناهکار پشیمانی در ماه مبارک رمضان به طور جدی از گذشته خود توبه کند، مورد بخشش و عفو خداوند قرار خواهد گرفت. پیامبر گرامی اسلام در فضیلت ماه مبارک رمضان فرمودند: ماه رمضان ماه خداوند و ماه مغفرت است. ماه رمضان ماه آمرزش گناهان و رهایی از عذاب و عقاب الهی است. در این ماه خداوند و بندگانش با دیده رحمت می نگرد و گناهان آنها را می بخشد.
رمضان ماه عبادت، فرصت بنده شدن. رمضان ماه عبادت، فرصت بنده شدن. رمضان شوق اطاعت، از گناه کنده شدن. رمضان شوق اطاعت، از گناه کنده شدن. رمضان بهار روح و به خدا پیوستن. رمضان شوکت زیبایی و زیبنده شدن. رمضان شوکت زیبایی و زیبنده شدن.
دوستان عزیز، یکی از صفات و ویژگی های متقین که امیر مؤمنان حضرت علی علیه السلام در خطبه حمام یا متقین به آن اشاره فرمودند، وفای به عهد و پیمان است. احترام به پیمان و لزوم عمل به آن ریشه فطری دارد. هر انسان لزوم عمل به پیمان را در نخستین مدرسه تربیت یعنی فطرت و سرشت انسانی می آموزد و از آن الهام می گیرد. کودکان در آغاز زندگی با سرشت پاک خود عمل به پیمان را لازم می دانند. پیمان شکنی را نکوهش می کنند و از پیمان های تو خالی برخی پدران و مادران ناراحت می شوند. در این حال کودکان با این احساس رشد می کنند. به خاطر فطری بودن این اصل در جامعه انسانی، نقض عهد و پیمان شکنی از رذایل اخلاقی شمارده می شود و ضربات شکننده و جبران ناپذیر بر شخصیت و انسانیت فرد وارد می سازد و در صحنه های سیاسی هیچ چیز رسواتر از پیمان شکنی نیست. تنها ملت عزیز است که به تعهدات خود عمل کند و آنها را محترم بشمارد. قرآن مجید دستور می‌دهد تا به عهد و پیمان خود پیوسته وفادار باشیم و بدانیم که در برابر خدا مسئولیم.
ما در مناسباتی که با دیگران داریم اسلام این را از ما می‌خواهد: یا تعهد ندیم، یا اگر عهد بستیم، قول دادیم، بیعت کردیم، امضا کردیم، بایستیم پای عهد. سوره مائده خیلی از بزرگان فرمودن آخرین سوره است که بر پیغمبر نازل شده. یعنی 23 سال اسلام اجرا شده، دیگه ماهای آخرش هست. با این آیه شروع میشه: بسم الله الرحمن الرحیم، یا ایها الذین آمنوا اوفو بالعقود. ای مردان و زنان با ایمان، وفا کنید به قراردادها. خواهش میکنم به این مثل توجه کنید. ما گاهی میگیم مسجد یعنی یه مسجد، گاهی میگیم مساجد یعنی چند تا مسجد، گاهی میگیم المساجد یعنی همه مسجدها. مسجد یکی، مساجد چند تا، المساجد یعنی همه. عقد یعنی یه قرارداد، عقود یعنی چند تا قرارداد، العقود یعنی تمام قرارها. ای مردان و زنان با ایمان، به تمام قراردادهاتون وفا کنید. با همسر، با فرزند، با والدین، با معلم، با دولت، با شهدا، با خدا، با امام زمان، با هر که قرار میگذارید وفا کنید. سالار شهیدان حضرت ابا عبدالله الحسین علیه السلام شب عاشورا یارانش را ستایش کرده. فکر میکنید با چه کلمه ای؟ میشد بفرماید شما شجاع ترین هستید. زیرکترین هستید، عالمترین هستید، عابدترین. نه، اینا رو نفرموده. فرمود یارانی با وفاتر از شما سراغ ندارم. قرآن کریم حضرت ابراهیم را با وفا توصیف میکنه. عروس دامادها وقتی عقدشون بسته میشه، توی محضرهای دفتر بزرگی هست، دو نسخه هم کوچکترشو به خود عروس و داماد میدن، امضا میکنند. نمیدونم شما این صحنه رو دیدید یا نه، من خیلی وقتا دیدم. میپرسم از آقا داماد، آقا داماد خوندی و امضا کردی؟ میبینم لبخند میزنه، نخونده. چرا نخونده؟ تعهدی رو امضا میکنیم. عروس و دامادها چند جلسه مینشینن با هم گفتگو میکنن. چیه اون گفتگوها؟ یکی خلقیات خودشون رو با هم میگن، یکی انتظاراتشون رو با هم میگن، یکی تعهدات. اگه این ازدواج شکل بگیره من شما رو خوشبخت میکنم. چی برات میخرم، چی برات میخرم، کجا میبرم، چی کار میکنم. الان 2 سال گذشته. مجید آقا قرارا چی شد؟ تو خونه، تو پارک، کجا نشسته بودی این حرفا رو زدی؟ قول دادی؟ من ولو شده 3 شغل، 2 شغل انجام میدم، چی کار میکنم؟ چی شد؟ یه قاعده مهم فقهی وجود داره که طلبه ها از همون سالهای 3 و 4 تا آخر عمرشون میخونن این قاعده رو. اسمشه المؤمنون عند شروطهم. مؤمنان در گرو تعهداتی که کرده اند هستن. خب شرط کردی شما، من قرض رو 1 ماه از شما میگیرم، الان 6 ماه گذشته. من تو این خونه 1 ساله مینشینم، الان 3 سال گذشته. من تو این مدرسه این اندازه ساعت خدمت میکنم، تو این اداره این کار کیفی را ارائه میکنم. امضا کردی وقت استخدام؟ امضا کردی؟ چک دادی؟ سفته دادی؟ قرار گذاشتیم ساعت 9 صبح میدون امام حسین، الان 9:30. وفای به عهد. عمار یاسر میگوید در جوانی پیغمبر ما هر دو چوپانی میکردیم، یه مرتعی رو با هم تفاهم کردیم گوسفندانمون رو ببریم مثلا ساعت 8 صبح فردا. من با تأخیر رفتم چند ساعتی، رسیدم اونجا دیدم این آقای نازنین گوسفندانش رو مواظبه که علف نخورن. پرسیدم چیکار میکنی؟ فرمود قرار ما این بود که با هم گوسفندانمون رو به چرا ببریم.
دوستان عزیز، وفای به عهد تنها در محدوده روابط داخلی مسلمانان خلاصه نمی شود، بلکه مسلمانان موظفند در برابر بیگانگان، کافران و دشمنان نیز به تعهدات خود پایبند باشند. قرآن مجید بزرگترین دشمن اسلام را یهود و مشرکان می داند، آنجا که می فرماید
لَتَجِدَنَّ أَشَدَّ النَّاسِ عَدَاوَةً لِلَّذِينَ آمَنُوا الْيَهُودَ وَالَّذِينَ أَشْرَكُوا.
به طور مسلم دشمنترین مردم نسبت به مؤمنان را یهود و مشرکان خواهی یافت.
همین قرآن هر زمان که پای پیمان به میان می آید دستور می دهد که مسلمانان پیمانهای خود را حتی با این گروه ها حفظ کنند و چیز از آن کم نکنند. لحظه هایتان با بارش رحمت الهی پرتراوت باد.
با
در وادی نور، جایی که کلمات الهی راهنمای قلب ها می شود.
در وادی نور، جایی برای آرامش دل و پرواز روح.
کانوا قلیلا من اللیل ما یهجعون و بالاسحار هم یستغفرون.
در وادی نور، دریای بیکران نور.
parstoday.ir/dari. قرآن دوستان عزیز، از شما دعوت میکنیم در بخش بعدی هم همراه ما باشید تا با تفسیر آسان و روان آیه 257 سوره بقره از زبان حجت الاسلام و المسلمین قرائتی آشنا شویم.
تفسیر روان.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم و له الحمد. از اول قرآن شروع کردیم، آیه 257 سوره بقره هستیم، سومین آیه از آیه الکرسی. آیه رو با هم بشنویم.
الله ولی الذین آمنوا یخرجهم من الظلمات الی النور والذین کفروا اولیاؤهم الطاغوت یخرجونهم من النور الی الظلمات اولئک اصحاب النار هم فیها خالدون.
خداوند دوست و سرپرست مؤمنین است، اونها را از تاریکی های گوناگون بیرون میاره، به سوی نور میبره. لکن کسانی که سرپرست کفارن، سرپرستشون طاغوت هاست. خدا سرپرست مؤمنینه، طاغوت ها سرپرست کفار. خدا مؤمنین را از ظلمات به نور دعوت میکنه، طاغوت ها مردم و طرفدارانشون را از نور به ظلمات دعوت میکنن. اولئک اصحاب النار هم فیها خالدون. اونها که کفر ورزیدن و رهبرشون طاغوت ها بودن و از ظلمات به سمت و از نور به سمت ظلمات رفتن، اینها اصحاب آتشن و همیشه در آتش خواهند بود. اصولا اینجا یه بحثی هست که الله ولی الذین آمنوا، خداوند ولی مؤمنینه. انسان اگر بدونه که خدا ولی اوست، سرپرست داریم ما، بیکس نیستیم. این در بینش الهی، به قول اصطلاح در جهان بینی الهی، روانتر بگیم در دید الهی، در دید یک مؤمن و یک موحد انسان خیلی عزیزه. اول که میگه که من صاحب دارم، بی کس نیستم، الله ولی، در بنبست قرار نمیگیرم، یخرجهم من از ظلمات الی النور، خدا دستم میگیره، کارام هدر نمیره، فمن یعمل مثقال ذره خیرا یره، خدا منو میبینه. الله ولی الذین آمنوا، خدا ولی مؤمنین هستن. یخرجهم من از ظلمات الی النور، آن به آن اینها را از ظلمات، ظلمات شرک، ظلمات جهل، ظلمات تفرقه به نور توحید و وحدت میبره. والذین کفروا ولی کفار اولیاءهم، نمیگه والذین کفروا ولیهم الطاغوت. خدا الله ولی، خدا یک ولایت داره، اما طاغوت ها چند تا ولی دارن. والذین کفروا نمیگه ولیهم الطاغوت، اولیاءهم الطاغوت. این انسان خدا یکیست، قل هو الله احد، زودم راضی میشه یا سری الرضا. اما مردم هم خیلی هم دیر راضی میشن. برضا سلیمان، یوسف هم تو زندان، حضرت یوسف تو زندان به بت پرستا گفت ارباب متفرقون خیر ام الله الواحد القهار. به هر حال یک خدا رو زود میشه راضی کرد، ولی چند نفری که نمیشه راضی کرد. کسانی که مؤمنن یک نفر بخوان راضی کنن.